شبکه فرهنگ و برنامه اسطوره های ایرانی.
اسطوره های ایرانی
به نام خداوند جان و خرد. درود به شما شنوندگان فرهیخته و بزرگوار رادیو فرهنگ. روز و روزگار بر شما خوش باد عزیزان. همچون همیشه آرزوی آرامش، شادی و تندرستی برای شما داریم. برنامه اسطوره‌های ایرانی رو تقدیم حضور شما می‌کنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه برای شما شاهنامه می‌خونیم و درباره تاریخ و فرهنگ و داستان‌های ایران زمین با شما همسخن خواهیم شد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه آقای مهدی فکری دابانلو، کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران هستیم. خیلی خوش اومدید آقای فکری به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمت.
سپاسگزارم عزیزان. در سلسله برنامه‌های گذشته داستان پادشاهی گشتاسب رو مرور کردیم با هم دیگه. بیت‌هایی که فردوسی از میشه گفت دوست و همکار خودش دقیقی طوسی در شاهنامه خودش گنجونده، به اندازه 1000 بیت از پادشاهی گشتاسب و نبردی که میان ایرانیان و تورانیان آغاز شده. پیشبینی این نبرد رو جاماس دستور گشتاسب پادشاه ایران برای او میگه. اتفاقات بسیار ناگواری در این نبرد خواهد افتاد، اما حال بشنویم آغاز این نبرد رو به صورت واقع، نه پیشگویی، که چگونه این جنگ آغاز خواهد شد و چگونه پیش خواهد رفت. چو اندر گذشتان شب و بود روز، بتابید خورشید گیتی فروز. به زین برنشستند هر دو سپاه، همی دید از آن کوه گشتاسب شاه. چو از کوه دید آن شه بافرین، کجا برنشستند گردان به زین. سیه رنگ بهزاد را پیش خواست، تو گفتی که بیستون است راست. برو برفگندند برگستوان، برو برنشستان شه خسروان. چو هر دو برابر فرود آمدند، ابر پیل بر نای روین زدند. چو صفهای گردان بیاراستند، یلان هم نبردان همی خواستند. بکردند یک تیر باران نخست، بسان تگرگ بهاران درست. بشد آفتاب از جهان ناپدید، چه داند کسی کان شگفتی ندید. بپوشیده شد چشمه آفتاب، ز پیکان هاشان درفشان چو آب. تو گفتی جهان ابر دارد همی، وزان ابر الماس بارد همی. وزان گرز داران و نیزه وران، همی تاختند آن برین این بران. هوازی جهان بود شبگون شده، زمین سر به سر پاک پرخون شده. بیامد نخستان سوار هجیر، پس شهریار جهان اردشیر. به آورد گه رفت نیزه به دست، تو گفتی مگر توس اسپه بده است. بر اینسان همی گشت پیش سپاه، نبود آگه از بخش خورشید و ما. بیامد یکی ناوکش برمیان، گزارنده شد بر سلیح کیان. زبورندر افتاد خسرو نگون، تن شاهوارش بپالود خون. دریغان نکو روی تابان چو ماه، که بازش ندیدان خردمند شاه. بیامد پس شاه شیرور مزد، کجا زو گرفتی شهنشاه پزد. ز پیش اندر آمد به دست اندر، به زهراب داده یکی خنجر. خروشی برآورد بر سان شیر، که آورد خواهد جیان گور زیر. ابر کین آن شاهزاده استوار، بکشت از سواران دشمن هزار. به هنگامه بازگشت تنز جنگ، که روی زمین کرده بود رنگ رنگ. بیامد یکی تیرش اندر قفا، شدان خسرو شاهزاده روا. دریغان نبرد گران مای گرد، که نادیده بازان پدر را بمرد. بیامد پسش باز شیدسپ شاه، که ماننده شاه بود همچو ماه. یکی دیزه ای برنشست نبیل، به تگ همچو آهو به تن همچو پیل. به آوردگه رفت و نیزه بگاشت، چو لختی بگردید دیزه بداشت. کدام است گفتا کهرم سترگ، کجا پیکرش پیکر پیر گرگ. بیامد یکی دیو گفتا منم، که با گرسن شیر دندان زنم. به نیزه بگشتند هر دو چو باد، بزد ترک را نیزه‌ای شاهزاد. از اسپندر آورد ببرید سرش، به خاک اندر افگند زرین کمرش. همی گشت بر پیچ گردان چین، بسان یکی کوه بر پشت زین. همانا چونو نیز دیده ندید، ز خوبی کجا بود چشمش رسید. یکی ترک تیری برو برگشاد، روا گشت زان تیر او شاهزاد. دریغان شه پروریده به ناز، بشد روی او باب نادیده باز.
همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی، عزیزان ابیات داستان این برنامه خونده شد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم آقای فکری. تا اینجا سه تن از بزرگان ایران از فرزندان شاه وارد میدان نبرد شدند.
بله، خب همون گونه که جاماس پیشگویی کرده بود، نخست فرزندان گشتاسپ وارد میدان نبرد میشن و پس از نبردهای جانانه و دلاورانه کشته میشن. و ولی شاعر شرح این نبردها رو در اینجا میاره. از فرزند نخست که اردشیر نام داره چیز زیادی نمیگه که چند نفر رو کشته یا چه کارهایی کرده، ولی با تیر کشته میشه. فرزند دوم که اورمزد نامش هست میاد و 1000 نفر از تورانی ها رو به خاک هلاک میندازه در خونخواهی برادرش. ولی در راه بازگشت به اردوگاه ایران هست که باز هم تیری از پشت به او برخورد میکنه و او هم میمیره. شاهزاده سوم کار بزرگی رو انجام میده. شیدسپ که پسر سوم گشتاسپ که وارد میدان میشه، پس از اینکه چند تن از تورانی ها رو از پای در میاره، فرزند ارجاسپ یعنی سپه سالار توران رو برای مبارزه فرا میخونه که نامش کهرم هست. و خب او هم حاضر میشه، به میدان نبرد میاد. و نکته جالب اینه که در یک نبرد شاید بشه گفت کوتاه مدت، کهرم سپهسالار تورانی کشته میشه به دست شاهزاده ایرانی، چیزی که ما انتظارش رو نداشتیم و شنونده هم در پیشگوی جاماسب نشنیده بود این رو. ولی باز هم وقتی پیکر بیجان سپه سالار تورانی رو به نمایش میگذاره، در واقع رژه میره با این پیکر کشته در مقابل سپاه تورانی، تیری از لشکرگاه تورانی میاد و به شیدست میخوره و او رو هم از پای در میاره.
و باز هم دقیقی تورانیان رو دیو مینامه. در واقع وقتی که شیدست از میان سپاه تورانیان داد میزنه، فریاد میزنه که کدوم یکی از شما کهرم، یا حالا به قول دقیقی کهرم کدوم هستین، میگه یک دیو، در واقع اشاره میکنه که من هستم. اما آقای فکری، این نوع نبرد کردن چگونه است؟ ما انتظار داریم که مثلا در زمانهای گذشته مشخصا نبردها خیلی ساده تر از امروز بود،
بله،
و این همه پیچیدگی نداشت. به هر حال باید سپاهیان در یک مکانی که به نظرشون می اومد جای بهتریه برای خودشون، شروع کنند به آرایش لشکر و بعد دو لشکر با همدیگه نبرد کنند. اما این معنیش چی هست که اینها تک تک میرند و یکی در واقع یک نفر میره به سپاه مقابل حمله میکنه و خب چند نفر رو میکشه، خب مشخصا کشته خواهد شد، و بعد نفر بعدی به خونخواهی او میره و اینها آدمهای کوچکی هم نیستن، همه شاهزادگانند، بزرگانند و پهلوانانند و همینطور در واقع تک به تک وارد این میدان میشن، یکی یکی کشته میشن. تا حالا البته یک جایی هم اشاره میشه که نبرد انبوه هم اتفاق خواهد افتاد.
بله، این به نظر میاد که یک سنت کهن هست که البته دقیقی در آغاز داستان میگه که پرتاب تیر از هر دو لشکر اتفاق میفته، تیر باران میکنن همدیگر رو، به گونه ای که آسمان تاریک میشه از پرواز تیرها در آسمان، و به نظر میاد که داره تگرگ الماس میباره از ابر سیاه، اون نوک پیکان تیرها رو به الماس تشبیه کرده. یعنی اینکه اول تیراندازی اتفاق میفته، شاید برای گرم شدن میدان نبرد. ولی یک سنتی هست و اون نبرد تن به تن بین پهلوانان، که ما اوج این نبرد رو پیش از این در شاهنامه دیدیم، در نبرد 11 رخ که بین 11 پهلوان ایرانی و 11 پهلوان تورانی اتفاق میفته و همه پهلوانان تورانی کشته میشن در این نبردهای تن به تن. سنتی است شاید برای این که روحیه اون سپاه تضعیف بشه. سپاهی که پهلوانش کشته میشه، خب روحیش تضعیف میشه، شاید ساده تر پا به فرار بگذارن وقتی نبرد انبوه آغاز میشه. یا همینجا که سپه سالار تورانی کشته میشه به دست شاهزاده ایرانی، ولی جالبه که خللی به نظر میاد در سپاه توران ما نمیبینیم، بلکه اونها تیری میزنن و شاهزاده ایرانی رو از پای در میارن. در بیشتر نبردهایی که ما در شاهنامه میبینیم، این نبرد تن به تن در آغاز نبردها اتفاق میفته، حالا یا با یک پهلوان یا با چند پهلوان داستان پیش میره و بعد نبرد انبوه آغاز میشه.
اما در داخل داستان، آقای فکری، تا اینجا نام 3 تن از شاهزادگان ایران که به هر حال خیلی سری کشته میشن در این نبرد اومده، اما شاعر نبردهای اونا رو هر یک به طریقی در واقع به ما اطلاع رسانی میکنه. اردشیر رو خیلی کوتاه، همونجوری که شما گفتین، خیلی کوتاه بیان میکنه که میاد به میدان و خیلی زود هم کشته میشه. اما جالب است آقای فکری، اشاره میشه به توس.
بله،
میگه که وقتی اردشیر میاد در صحنه نبرد، انگار که توس سپهبد وارد شده. خب به هر حال توس از بزرگان و پهلوانان ایران بود، شاید صفحات بسیاری از شاهنامه رو ما با در واقع انس با کسانی همچون او پیش می رفتیم، می خوندیم، که حالا به هر حال همه اونها به هر حال کشته شدن. اما در بهمن نامه، آقای فکری، متن حماسی دیگری که ما داریم، یک اردشیر پسر طوس هم داریم که او در واقع پهلوان دربار بهمن هست. بهمن پسر اسفندیار، نوه همین گشتاسپ که الان در واقع در دوران پادشاهی او هستیم. این شباهت به نظر جالب توجه میاد.
بله، شاید برای دقیقی شاعر اردشیر پسر طوس نامی آشنا بوده، با اینکه ما میدونیم دقیقی شاید 150 سال پیش از بهمن نامه متن خودش رو به شعر در آورده، ولی شاید این داستان رو میدونسته که طوس فرزندی به نام اردشیر داره. ولی خود نام اردشیر در تاریخ تا اونجایی که من به یادم میاد در زمان شاهنشاهی هخامنشیه که ما باش آشنا میشیم، و جالبه که اینجا نام فرزند گشتاسپ رو اردشیر میبینیم. به نظر میاد که ما کم کم داریم به اون عرصه نیمه تاریک تاریخ و حماسه، پیوند این دو در شاهنامه نزدیک میشیم. یک نام تاریخی را میبینیم در دربار گشتاسپی که هنوز از تاریخ کیانیان ما چیزی به دست نیاوردیم به کمک متنهای تاریخی یا کشفیات باستانشناسی.
سپاسگزارم آقای فکری عزیزان، تا لحظات دیگر این گفتگو رو پی خواهیم گرفت. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. آقای فکری، درباره اتفاقاتی که در این ابیات افتاد صحبت کردیم، اما یک نکته‌ای که معمولاً سوال هست برای خیلی‌ها، این که آیا شاهنامه فردوسی یک متن تاریخی است؟ میتوان از اون برای تحقیق در تاریخ استفاده کرد یا نه؟ در واقع رویدادهایی رو داره برای ما میگه که حالا چه اسم اسطوره روش بذاریم چه حماسه، به هر حال اینها به واقعیت ارتباطی پیدا نمی کنند. عرصه تاریخ به هر حال عرصه واقعیت هست. اما در همین ابیاتی که خوندیم آقای فکری، به نظرم رسید که انگار خب از جای جای یک چنین متنی هم میشه استفاده های تاریخی کرد. مثلا ما آرایش نبرد رو در این ابیات داشتیم که گشتاسپ به عنوان شاه ایران زمین میره در یک بلندی مینشینه و به در واقع زیردستان خودش دستور میده که سپاه آرایش جنگی به خودش بگیره.
بله،
حالا از اون بلندی کاملا مسلط هست و میبینه که چه اتفاقی داره در اونجا میفته. بعد که مطمئن میشه که این آرایش درسته، اسبش رو میخواد، سوار اسبش میشه، میاد پایین. دست کم ما یک روایت از هرودوت داریم که مثلا خشایارشاه در نبردی که ایرانیان با آتن داشتن و در اون زمانی که ایرانیان آتن رو اشغال کردن و سوزاندند، در بالای یک مثلا بلندی یک کوهی نشسته بود و این صحنه رو میدید. به هر حال اینها از واقعیت دور نیستن.
بله، خب مسلمه که در یک متن حماسی به گفته شما حتما عناصری از تاریخ گذشته که بر اون ملت گذشته که این متن رو داره تولید میکنه در اختیار نسلهای بعدیش میخواد قرار بده، حتما یه داده های تاریخی هست. ما متن شاهنامه یا دقیقی رو سده 10 میلادی داریم، متن هرودوت رو سده 5 پیش از میلاد، یعنی 1500 سال فاصله است. ولی به گفته شما این شباهت رو ما میبینیم که پادشاه در هنگام نبرد کجا قرار میگیره یا در هنگام آغاز نبرد. در بررسی یک متن چند تا نکته رو باید در نظر گرفت. اینکه اون متن در چه دوره از تاریخ داره نوشته میشه، داره تولید میشه، و نگاه مردمان هم عصر اون متن، هم عصر تولید اون متن به تاریخ گذشته چیه، و اینکه ما که در این زمان داریم اون متن رو میخونیم چه یافته هایی از تاریخ داریم. خب چیزایی که ما از تاریخ گذشته میدونیم با چیزایی که هزار سال پیش میدونستند معاصران فردوسی و دقیقی با چیزهایی که معاصران هرودوت و خشایارشاه می دونستن از تاریخ گذشته خودشون خیلی متفاوته و این نتیجه اون انباشت دانش تاریخ هست. ما امروزه یافته های باستانشناسی داریم که به ما کمک میکنه تاریخ گذشته رو بیشتر تحلیل کنیم، اشتباهات اون متنها رو متوجه بشیم در برخی نقاط و اونها رو اصلاح بکنیم. شاید 300 سال پیش همه میگفتند که نبرد 9 ساله تروا، محاصره تروا افسانه است و همچین اتفاق نیفتاده. یک داستانی است که شاعری به نام هومر 800 سال پیش از میلاد خب گفته، این شعر رو گفته برای سرگرمی. ولی وقتی کشفیات باستانشناسی اتفاق میفته در سده 19 و در سده 20 و 21 تکمیل میشه، دیگه میدونیم که نه، به نظر میاد گفته های هومر حتی و گفته های هرودوت خیلی هاش واقعیه، تاریخیه، فقط اغراق توش هست، بعضیاش باید اصلاح بشه، برخیش باید زاویه نگاهش تغییر بکنه، ولی یک واقعیت تاریخی بوده که به اون شکل بیان شده توسط اون مورخ یا اون شاعر. خب شاهنامه هم همین اتفاق میتونه براش افتاده باشه. ما نمیدونیم گشتاسپ کجا و کی پادشاهی داشته، آیا معاصر کوروش هخامنشی بوده یا معاصر دیاوکو بنیانگذار ماد بوده یا پیش از اونها، ولی به نظر میاد که باید بپذیریم که یک دودمان کیانی در شمال افغانستان، در شرق ایران، در یک دوره‌ای پادشاهی داشتن، شاید حتی چند صد سال، ولی تا یافته‌های باستانشناسی به ما کمک نکنن ما به اطمینان نمیتونیم سخن بگیم.
اما آقای فکری، سوال دیگری که در مورد شاهنامه مطرحه این که آیا خود فردوسی در واقع میخواست تاریخ رو بیان کنه یا اینکه میخواست حماسه بگه؟ یعنی اگر ما امروز از کلماتی استفاده میکنیم که بار معنایی خاصی دارن، ما اگر امروز میگیم تاریخ، کاملا منظورمون مشخصه چه برداشتی از این کلمه داریم. معلوم. اگر میگیم حماسه برداشتمون مشخصه، اگر میگیم اسطوره مشخصه. آیا همین گونه تقسیم بندی ها مثلا در ذهن فردوسی که در هزار سال پیش زندگی میکرد بود؟ او مثلا بخش های مختلف شاهنامه خودش رو به سه بخش اسطوره‌ای و حماسه‌ای و تاریخی تقسیم بندی میکرد و همون برداشتی که امروز از این کلمات، از این تعابیر ما داریم، او هم همین گونه داشت؟ آیا تاریخ رو به معنی آنچه که به واقع اتفاق افتاده بود و باید با تحقیق فهمید برداشت میکرد، یا نه واقعا فکر میکرد همون چیزی که داره میگه این دقیقا عین تاریخ هست؟
اشاره کردم به اون نگاهی که ما امروزه داریم به گذشته خودمون، فردوسی داشته یا هرودوت داشته به گذشته خودش. اینها با هم متفاوته و مسلمه که نگاه ما به این واژه ها و برداشت ما از بار معنای اونها با فردوسی و با هرودوت متفاوته، یا حتی با هومر که 400 سال پیش از هرودوت بوده. شناخت این بار معنایی کمک بزرگی میکنه به مورخ یا به خواننده اون متنها. خب ولی رسیدن به اون بار معنایی هم خودش راه دشواریه و شاید بعضی وقتا غیر ممکن باشه، ولی نمیشه که ما تلاش نکنیم بگیم که خب چون رسیدن به اون بار معنایی که در ذهن اونها بوده برای ما غیر ممکنه پس ما رها کنیم. خیر، ما باید تا اونجایی که امکان داره از علومی مثل زبانشناسی، باستانشناسی و خود علم تاریخ و روش‌هایی که در این علوم وجود دارن بهره ببریم برای اینکه نزدیک بشیم. تأکید میکنم نزدیک بشیم، ما 100% نمیرسیم به اون چیزی که در ذهن اونها بوده، ولی میتونیم نزدیک بشیم به چیزی که هومر، هرودوت و فردوسی از تاریخ میدونستن. ما به هومر و هرودوت حالا میتونیم نپردازیم، ولی در متن خود فردوسی که ما تا اینجا خوندیم چندین بار اشاره کرده فردوسی که من میخوام تاریخ سرزمین خودم رو حفظ بکنم، برای همین اون رو به شعر در میارم که بمونه برای نسل‌های بعدی.
بله، من در واقع مقصود من و تأکید من از این امر این هست که شنوندگان ما در جریان باشند که اگر فردوسی چون این متنی رو به شعر در آورده، در واقع فکر میکرده، همه هم اسران او فکر میکردند که اینها دقیقاً آن چیزی است که بر سر مردمش آمده.
بله.
همین اتفاقات افتاده و تنها باید این تاریخ رو ثبت کنه. در واقع شاید برای شنوندگانم نوعی فکری خب به هر حال جالب توجه باشه که نگاه مردم با آنچه که در گذشته اتفاق افتاده بود خیلی متفاوت از امروز هست.
بله.
اونها خیلی چیزهای باور ناپذیر رو باور میکردن و امروزه کاملا متفاوت.
بله، ما با از روی بررسی نام اماکن، جای نام ها در سرزمین خودمون به این پدیده میتونیم پی ببریم. ما شهرها و روستاها و مناطق مختلفی داریم که با نام های جمشید و فریدون و ضحاک و حتی کاووس و کیخسرو نامگذاری شدن. خب اونها پس میبینیم که هیچ نامی رو با دیاوکو یا هوخشتره یا آستیاش، کوروش، داریوش نام نبردن. البته کوروش داریم ولی شاید از منابع دیگری این نامگذاری اتفاق افتاده باشه. ولی نامگذاری غار ضحاک یا شکارگاه بهرام غور، ما اینها رو در جای جای سرزمینمون امروز هم میبینیم این نام ها رو. نشون میده که مردم ایران تاریخشون رو این نام ها میدونن که در شاهنامه فردوسی میبینیم، نه اون نام هایی که امروزه در تاریخ های هخامنشی و ساسانی میشه به اونها دست پیدا کرد.
بسیار سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون. عزیزان، به این ترتیب میرسیم به پایان این برنامه. امیدوارم که از شنیدن ابیات شاهنامه و توضیحات کارشناس گرامی برنامه بهره برده باشید و همچنان با ادامه داستانهای شاهنامه فردوسی در برنامه های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
دوستان عزیز، به ساعت 16 و 28 دقیقه رسیدیم. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم.